هستم 68 ساله، خیلی به نظرم خودم که اجتماعی هستم، از تنهایی تو خونه خیلی بیزارم. دو تا دختر دارم، ازدواج کردن رفتن، ولی میان هفته یک بار میان با بچه هاشون خونه من. گاهی اوقات بچه ها اینقدر شیطونی میکنم من اصلا حوصله ندارم، دوستم اینا زودتر برن خونه هاشون و وقتی که میرن چه احساس آرامش میکنن. بعد میخواستم آیا بنده افسرده هستم؟ ولی خیلی با دوستام هستم و با فامیل و خانوادم هستم، ولی در کل گاهی اوقات اصلا دوست دارم کنم تنها تو خونه باشم. مخصوصم آیا من دارم رو به افسردگی میرم؟ در ضمن خانواده پدریم همه افسرده بودم و با افسردگی هم از دنیا رفتن. خیلی متشکر لطفتون.
با سلام، از اونجا که انزوای اجتماعی به ویژه در سالمندان عامل اصلی خطر و بیماری های مختلف و به خصوص افسردگی در سالمندان عزیز میشه، سوال من اینه که چرا فعالیت هایی که باعث احساس هدفمندی در سالمندان بشه تا حالا فراهم نشده و برای بهبود حمل و نقل عمومی مثلا برای گشت و گذار در شهر برای سالمندان هیچ چاره‌ای تا کنون نیندیشیدن و اینها چیزایی هست که همه کمک میکنه که سالمندانی که تنها زندگی میکنند از تنهایی در بیاند و در اون تعاملات اجتماعی که شرکت میکنند یک حس خوبی داشته باشند. لطفاً بفرمایید کی باید متولی این کار باشه؟ چه سازمانی باید این کارها رو انجام بده؟
من یه خانم سالمندی رو میشناسم که خب فرزندی نداره، اما خب خواهرزاده و برادرزاده رو خیلی بهش رسیدگی میکنن و از لحاظ حال مالی واقعا تأمینش میکنن، هیچ مشکلی نداره. خب این خانم یه دچار افسردگی شده و دومی که خیلی از مرگ میترسه، همیشه وقتی که اصلا راجبه حالا ما سعی میکنیم که امیدوارش کنیم به زندگی، ولی هر موقعی که صحبت از مرگ میشه خیلی حالش بد میشه. خودشم میگه میگه خیلی میترسم، داروی آرام بخشم میخوره، خوابش خیلی کمه و خوراکش و تغذیهش هم خیلی کمه، در صورتی که میگم اطرافیات خیلی حواشه دارن از لحاظه که ببرنش دکتر و مواظبش باشن. ممنون میشم راهنمایی کنیم ما چه کمکی میتونیم به این خانم بکنیم.
من خانمم 60 سالشه، بیماری اکسیزوفرنی داره، بعدی علاقه زیادی به چاقو داره، دکترم برده چلا نزدیک 20 سالم هست. الان دیگه وضعیتش طوری شده که دیگه ما میترسیم حداقل شبا بخوابیم، مجبوریم بریم توی اتاق بخوابیم که درم قفل کن. نمیدونم این خطرناکه خطرناک نیست؟ اگه دعای دوباره راهنمایی کنه خیلی ممنون میشیم. یا میگه خودم رو میکشم یا میگه شما رو میکشم. حتی من وقتی که میرم، من خودم 65 ساله بشم، من وقتی که بیرون چاقوی چیز قایم میکنم.
آقای دکتر شریعتی بفرمایید.
خواهش می‌کنم یه دونه پیام رو شما خوندی، حالا
پیام رو اگه اجازه بدیم بعداً
بذاریم.
بله. چون من مطرح کنم که شنوندان بشنون. خب خانم 68 ساله. خانم خیلی هم اجتماعی هستن. بله.
گاهی نوه‌ها که میان شلوغ می‌کنن بیاد.
من فکر کنم خیلی شیطونن آقای دکتر. الان دیگه واقعا اون عمومیت داره.
بچهای دور
مادر بزرگ عاشق نوه‌ش.
بله بله. معمولاً به هر حال پیش میاد. نه اینا نشونه افسردگی نیست. یعنی خب شما علاقه داری به دخترت، به نوه‌ت، ولی یه وقتایی هم بی‌حوصله میشی، کلافه میشی. خب بالاخره سر صدا و شلوغی و نمیدونم، به خصوص وقتی که شما عادت نداری. یعنی ببینید ما توصیه میکنیم معمولا به خانواده ها، مثلا یه پدر و مادری هستن که 4 تا بچه دارن، 5 تا بچه، 3 تا بچه، میگیم که حالا با هم دور هم جمع شین، اشکال نداره، اون خیلی هم خوبه، ولی سعی کنیم که جدا جدا هم سر بزنیم. مثلا یه روز شما سر بزن، دو روز دیگه اون یکی سر بزنه، یعنی
بله.
تنها نذارین. حالا ایشون البته گفتم من اجتماعی ام و خودم رفت آمد دارم و با دوستان میرم،
یه تاریخچه از افسردگی در حالا خانوادهشون گفتم.
بله البته گفتم پدر و پدربزرگ من پدر
بله
در اواخر، حالا اینا بالاخره نیاز به بررسی داره، ممکنه حالا به جز افسردگی مسائل دیگه ای بوده، مثلا دمانس بوده، نمیدونم، چون میگن در... گفتن در آخر هم نمیدونم، اگر جوانی بوده خب این ژنتیکه، ولی به هر حال ببینیم ما بر اساس علائم تشخیص میدیم. این چیزی که ایشون تو جوتا جمله گفتن نشونه افسردگی نبود، ولی خب اگر خب طبیعتا بیشتر طول بکشه، دائم باشه و اینا، خب میتونه نیاز به کمک داشته باشه. در حال حاضر فکر نمی کنم.
و اما اینکه چه کسی متولیست سیاست گذاری و چه کسی انجام بده، حالا بحثمون علمیست، ولی خب اینم میتونه یک بخشی از صحبتهای شما باشه.
البته که خب به هر حال این سوالو من که نمیتونم جواب بدم، ما مثل این شنونده عزیزی که پرسیدن فقط میتونیم بپرسیم. خب درست گفتن، انزوا تو سالمندان عامل خطر برای افسردگی و خیلی از بیماریهای دیگه. چرا با ببینین فعالیت هایی نداریم؟ داریم، در حقیقت گاهی هم خوب اطلاع رسانی نمیشه. من به عنوان مثال برای یه طرحی با اساتید دانشگاه خودمون به سرای محله میریم، هفته یه بار دو بار بعضی میریم و غربالگریه حالا برای یه طرحی، و اونجا گروه های از سالمندا هستن که اتفاقا خیلی به صورت منظم میان کلاس میرن، ورزش میرن، با هم در ارتباط هن، گروه های اجتماعی دارن. بعضن وقتی ما میبینیم ما از اونا روحیه میگیریم و لذت میبریم.
داری.
حتی تورای یه روزه شهری، حتی اتوبوس، بعضن شهرداری های کارهای خوبی کردن تو این زمینه، حالا از قدیم بوده، الان هم گاهی تداوم داره.
حالا از خواهیم کنم قبل از اینکه حالا از این سوال عبور کنیم، خب اون چه که بیشتر هدف این شنونده عزیزمون هست بحث سیاست گذاری است و چه کسی متولی هست، اما من میخوام که اینجا روی این قضیه هم تاکید کنیم که به هر حال هر کدام از ما هم که سالمندی در کنار ما زندگی میکنه، ما هم یک مسئولیت داریم. ما اکثرا میبینیم که در خانواده واقعا رفتار مناسبی با یک فرد سالمند ندارن، یا بیش از اندازه یک سالمند در واقع به نوعی اعتماد به نفسش گرفته میشه، اونقدر این سالمند رو حالا بحث تکریم سر جاش، مثلا سالمند نباید کاری انجام بده، همه کاراش کسی دیگه انجام میده، خودشو مدیریت میکنه، در شرایط که واقعا اون فرد سالمند یکم افزایش سن داشته، هنوز هم خیلی از توانایی های دوران میانسالی و جوانی این فرد سالمند داره. یا هم موضوعی که شما مطرح کردین، بالاخره در طول هفته به سالمندان سر بزنیم، اینو مسئله است که سه مسائل ما میتونیم مدیریت کنیم.
بله، حالا در مورد به شهر سالمندی ببینین، درسته، یعنی ما یه سری حتی نمیخواد به کشور پیشرفته، به اطراف خودمونم بزنیم، از اتوبوس و مترو پیاده رو اینا، خب به حال همه مناسب سازی شده برای سالمندان. حالا فقط سالمندان نیستن، مثلا کالاسکه بچه هست، به حال معلولین هستن، بالاخره این واقعا ما تو شهر خودمون اینا رو نداریم، حداقل تو تهران که من میدونم شما از نمیشه از یه پیاده رو به یه پیاده روی دیگه نمیشه با ویلچر رفت یا با نه، ولی خب تو خونه هامون هم نداریم. شما درست میگی، یعنی شما چقدر خونه های سالمندان مناسب سازی شده؟ آیا چقدرشون کفوش داره، کف به اصطلاح حمام و دستشویی که زمین نخورن، دستگیره داره که بتونن راحت حرکت کنن، به اصطلاح محل حمل و نقل ویلچر داره؟ خیلی از خونه های ما نداره، خیلی از آپارتمان های ما نداره. بنابراین خب حالا وظیفه کشور رو نمیدونم، حالا متولیش هر ارگانی هست من نمیدونم، درسته ما بخوایم، ولی به قول شما حداقل اون اطراف سالمند رو که میتونیم یه دستگیره گذاشتن، گاهی که برای سالمند نخوره زمین، یا یه کفوش گذاشتن، خیلی کارهای سختی نیست. در مورد نکته‌ای که شما فرمودین، اینم خیلی نکته مهمیه که شما اشاره کردین، یعنی ما فقط این نیست که بخوایم به سالمندا سرویس بدیم، ما میتونیم ازشون کمک بگیریم. یعنی ببینین، احساس مفید بودن این نیست که شما فقط غذاتو بیارن جلوت بذارن، نمیدونم کمکت کنن لباسش، اگه شما احساس کنید داری برای دیگران مفید واقع میشی، حس بهتری داری به زندگی. بنابراین من به خیلی از مراجعینم، به خانواده‌هاشون میگم ایشون چقدر میتونه کار کنه؟ میتونه غذا بپزه؟ میگن نه. میگم میتونه مثلا تو غذا پختن کمک، سبزی پاک کنه؟ میگن نه. میگم سبزیشو حداقل بده ایشون پاک کنه. میگم میتونه مشورت بده، مثلا بپرسی آقا این لوبیا این نمک تو قرمه سبزی کافیه یا نیست. حداقل اینو ازش بپرس، نه اینکه غذا رو بپذیری ببری جلوش بذاری. یعنی مشارکت دادن تو تعاملات، توی شخص زندگی، توی خانواده، توی اجتماع، حس مشارکت داشتن خودش کمک کننده است. این نکته که شما فرمودین خیلی درست میکنم.
اختیار دارین. آدی تو بریم به سوال بعدی. گفتن که خانم سالمندی میشستم که فرزندی ندارن، حالا خواهرزاده و برادرزاده بهشون واقعا رسیدگی میکنن، ولی ایشون گفتن که دچار افسردگی شدن، خیلی هم از مرگ میترسن.
خب ببینین، البته تنهایی و ترس از مرگ هم جز استرابایی که تو سالمندا شایعه. ترس از مرگ، ترس از زمین خوردن، اینا استرابای شایعه سالمندیه. ترس از دست دادن، من در این مورد فکر می‌کنم، خب به هر حال همونطور که گفتیم افسردگی عوامل مختلف داره. اینکه خواهرزاده‌ها لطف می‌کنن و بهش میرسن خیلی خوبه، ولی دلیل نمیشه که ایشون بیماری افسردگی نداشته باشه. بنابراین یکی از رسیدگی‌هایی که شاید خوب باشه بهش براش انجام بدن اینه که ببرن پیش روانپزشک و یه مشورتی راجع به ایشون بگیرن.
بله، متشکرم. و شنوندی آقایی که راجع به شرایط همسرشون صحبت کردم، آقای دکتر،
البته ایشون تشخیص رو گفتن اسکیزوفرنی. حالا علائمی هم که گفتم گاهن شبیه بود. البته اسکیزوفرنی به معنی خشونت نیست، خب یه علائم زمینه‌ای داره که اونا ممکنه گاهی منجر به خشونت بشن. خب احتمالاً با این توصیفی که کردن این ربطی به افسردگی نداره، یعنی از مبحث ما خارجه، ولی فقط برای اینکه چون پخش شد من بگم که خب بیماری ایشون حتما کنترل نیست، نیاز داره به کنترل بیشتر، نیاز داره به درمان شاید قوی تر و شاید رسیدگی بیشتر. بنابراین من خواهشم اینه که از پزشک معالجش، اگر پزشک ثابت داره، کمک بگیره.
بله، اما بریم سراغ پیمک ها. گفتن که 912-979 پدر من 79 سالشونه و به تازگی مادرم رو از دست دادیم. گفتن که ایشون یکم تند شدن، اخلاقشون تند شده و چون تنها زندگی میکنن اتاق رو تاریک میکنن و حالا درها رو میبندن به روی خودشون. پرسیدن که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که ایشون وضعیتشون بدتر نشه، هر روز پارک هم میرن.
بله، خب البته این که هر روز پارک میرن باز نشونه خوبیه. این که تازه مادر رو از دست دادن، خب
آرزو میکنیم
که بله، حالا روح مادرشون هم شاد باشه، ولی شاید علائم سوگواری باشه. اگر بیشتر از یه ماهه و این علائم وجود داره، به نظر من خوبه که با روان پزشک حتما مشورت کنن.
بله،
یعنی میتونه نشونهای افسردگی باشه، ولی خب اگر بیشتر از یک ماه شده و ادامه داره حتما مشورت کنن.
بله. اما دوستی که راجع باور اظهار نظر کردن، حالا پایان برنامه انشاءالله پاسخ میدیم، گفتن باور درست، سالمندان ما ناخودآگاه دچار افسردگی میشن، هر چقدر هم که حالا از تأمین باشن و به حال گوشه‌گیر میشن. منتظر باشن آقای خانم اکسیری که راجع به صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر گفتن که مادر من 84 سالشونه و مرتب گذشته و ناکامی های گذشته رو بهش فکر میکنن و در موردش حرف میزنن و گاه از اندوه زیاد دچار گرفتگی در ناحیه قلب میشن، اصلا تمایل به رفتن به جایی ندارن و البته درد ناشی از آرتروز هم دارن. سوال کردن که ایشون نیاز به دارو درمانی دارن یا فقط ما اجازه بدیم که راجع به گذشته ها صحبت بکنن. در ادامه هم گفتن که این موضوع موجب عذاب و افسردگی من هم میشه. بفرمایید.
ببینین، صحبت کردن راجع به گذشته ها خب توی سالمندا گاهی طبیعیه، ولی در بعضی از شرایط ممکنه تشدید بشه. گاهی میتونه به دلیل فراموشی باشه، یعنی وقتی فرد وقایع اخیر رو فراموش میکنه بیشتر راجع به گذشته صحبت میکنه. گاهی میتونه نشونه وسواس باشه، یعنی رو موارد خاصی که فرد حساس بوده الان دیگه بیشتر راجع بهشون صحبت میکنه. ولی در مورد مادرشون من فکر میکنم این شبیه افسردگی هست و فکر میکنم که حتما مراجعه کنم و میشه به مادر ایشون خیلی کمک کرد، هرچند که نمیشه قطعی تشخیص داد، باید ارزیابی بیشتری بشه.
بله. آقای سعید رحیمی 73 ساله پرسیدن که آیا ممکنه که افسردگی باعث ایجاد درد پایدار در یک عضو بشه؟ در یک عضو حالا به خصوص
اسم بردن؟
نه.
ببینین، بله، یکی از نشونهای افسردگی درده، به خصوص توی سالمندان، البته در جوان هم گاهی پیش میاد. منتها خب ما میگیم دردهای غیر اختصاصی، یعنی دردهایی که تشخیص خاصی ندارن و معمولا هم خب بالاخره نیاز هست که یه متخصص به اصطلاح طب ویزیت کنه، بررسی کنه و خب وقتی به نتیجه درمانی نمیرسن در کنارش خب ما یه علائم خلقی و استرابی و اینا مشاهده میکنیم، میتونیم حدس بزنیم که این درد مرتبط با افسردگیه. بنابراین پیشنهاد اولم بررسی جسمیه، منتها بررسی جسمی رو ما بعضی وقتا اشتباه میکنیم. این نکته هم بگم که بعضی از مراجعین رو من میشناسم که مثلا 5 تا دکتر برای درد میرن، 6 تا دکتر میرن. من توصیه‌ام اینه که یه دکتر خوب انتخاب کنن و تحت نظرش باشن، چند جلسه ادامه بدن درمان و حالا تشخیص رو، و بعدم خب اگر فکر کردن که نه مثلا مربوط به سلامت روانه به روانپزشک مراجعه کنن. بنابراین رفتن به دکترهای مختلف، مصرف مسکنهای مختلف بعضن شبیه هم، کمکی نمی کنه.
حالا ما در مورد برگردیم به علل افسردگی در سالمندان، آیا مصرف بعضی از داروها خودشون میتونن به عنوان یه عامل خطر باشن؟
معمولا بله، بعضی از داروها میتونن باعث افسردگی بشن، هرچند خب دیگه الان داروهای و درمانهای جدید کمتر چنین عوارضی دارن، ولی مثلا کورتون به صورت مزمن مصرفش باعث افسردگی میشه، بعضی از داروهای ضد فشار خون، بعضی از بیماری جسمی یا داروهایی که برای بیماری جسمی به کار میره مثل مشکلات تیروئید میتونن باعث افسردگی بشن. کمخونی عرض کردم، مثلا سرطان، حالا این به عنوان فاکتور نگران کننده نمیگم، خیلی نادره، ولی گاهی اوقات بعضی از بیماری هایی مثل سرطان خودشون رو به شکل افسردگی و کاهش وزن نشون میدن و بعد سایر علائم بروز میکنه. بنابراین فردی که در سالمندی برای اولین بار دچار افسردگی میشه و مراجعه میکنه، ما همیشه یه ارزیابی کامل از نظر جسمی انجام میدیم.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر شریعتی. دوستان میگن ما تلفن داریم، قبل از اینکه بریم صدای شما رو بشنویم بگم که در مجله سالمندی امروز درباره انزوا و تنهایی در سالمندان صحبت میکنیم. باور برنامه هم این هست که افسردگی در واقع با افزایش سن در سالمندان یک موضوع طبیعی هست، یعنی یک روند فیزیولوژیک و طبیعی هست در سنین سالمندی. خواهش میکنم که راجع باور برنامه به ما بگین که شما نظرتون چی هست، آیا شما هم اعتقاد دارید که ما باید به افسردگی در دوران سالمندی به عنوان یک موضوع طبیعی نگاه بکنیم، و اینکه شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه هم 30102.
من الان 80 سالمه، 81 2 سالمه، 30 سال بازنشست شدم، ولی ارتباط دوستان رو ترک نکردم. مرتب با دوستان و شرایطی که داریم دور همی یا حتی مسافرتی گردشی، همین باعث میشه که خودمون از پا نندازیم. استخر مرتب میرم، اونم با دوستان بسیار خوبی که در اونجا دارم، باز ارتباط کلامی داریم، ارتباط ورزشی داریم، اینا خیلی معصده و سر کردیم که خودمون و چند تا از دوستان هستیم که خودمون رو پا نگه داریم، مزاحم بچه ها نشیم، چون تو این سن بالا بچه ها خیلی نگران حال ما هستن. ممنون از برنامه های خوبتون.
من یه خانم 62 ساله هستم، خیلی افسردم، یعنی خیلی احساس تنهایی میکنم، خواستم راهنمایی کنم که باید چه کار کنم که از این حالت در بیام، حالت افسردگی. ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید. متشکرم، خدا نگهدارتون.
مردم بیشتر از بی عاطفگی و بی محبتی اطرافیان دچار افسردگی میشن. من خودم برای خاطر بی عاطفگی و بی محبتیان اطرافیانم با یک سالی ازم گذشته، الان 80 سالمه، ولی محبت ها دنیا را به همه کردم، ولی هیچ کس حالا که مریض شدم و افتادم اینجا یه احوالی ازم نمیپرسه.
آقای دکتر شریعتی بفرمایید.
در مورد
خب مادر عزیز 81 ساله که گفتن که من 30 سال بازنشسته شدم، اما مرتبم با دوستانم به گردش میرم، حالا ورزششون رو دارن، استخر میرن، و گفتن من به شک خودم رو سرپا نگه میدارم.
خب ببینید خیلی خوبه، حالا من البته میخواستم تو درمان ها و مراقبت ها بگم، مطالعاتی هست که نشون میده ورزش به اندازه یه درمان ضد افسردگی، یعنی یه داروی ضد افسردگی میتونه تاثیر داشته باشه. ورزش منظم حتی اگه در سالمندی شروع شه، یعنی لازم نیست بگیم از جوونی ورزشکار بودیم و ورزش میکردیم، برای افسردگی عرض میکنم، ولی خب برای سلامت جسمی هم که حتما خیلی مهمه. ولی نکته‌ای که حالا میخوام نتیجه گیری کنم از فرمایشات ایشون، این خیلی خوبه، کاش ما همه سالمندان اینجوری بودن. و منم عرض کردم من سرای سالمندی که میرم بعضا امید و اشتیاق و روحیه رو از این عزیزان میگیرم، بعضیا که میان، ولی ما باید حواسمون به اقلیت ها باشه، یعنی حالا نه ما اقلیتن یا نه، ولی به اونایی که از خونه بیرون نمیان، امکانات ندارن، امکانات معاشرت ندارن، توان مالی یا توان به هر حال حرکتی که مثلا برن استخر ندارن، یعنی باید همه رو برای هر کس برنامه جدا داشته باشیم. برنامه ایشون خیلی خوبه برای خودشون و برای کسایی که مثل ایشون این توانایی ها دارن و خیلی هم قابل تقدیره، ولی ما به عنوان مراقبین سلامت باید به بقیه هم فکر کنیم. خب ممکنه همه چنین امکانی نداشته باشن، یعنی این توصیه برای همه سازگار نباشه، بنابراین بر اساس شرایطه.
بله، حالا ما میخوایم راجع به مراقبت از یک فرد سالمند افسردم صحبت کنیم، الان میتونیم آقای دکتر صحبت کنیم. بله.
یه دو تا مورد دیگه بودن که من اینا خیلی کوتاه بگم. خانم 67 ساله که فرمودن راهنمایی میخوان، بهترین راهنمایی اینه که مراجعه کنه. با این یه جمله واقعا نمیشه کاری کرد، نمیشه گفت که شما مثلا چی کار کنین. حالا توصیه‌های کلی که طبیعتاً همین الان هم مثلا راجع به ورزش صحبت کردیم یا راجع به معاشرت و تعاملات اجتماعی صحبت کردیم، ولی هر فردی عرض کردم توصیه‌های مرتبط با خودش مخصوص خودش رو باید
بگیم. یه بار دیگه بگیم این که فقط یک فردی احساس تنهایی میکنه، یه دوست داره تنها باشه، اینطور بگیم این میتونه نشانه افسردگی باشه یا نه؟ شما وقتی که میخواین حالا تشخیص بگذارین عوامل دیگر رو هم کنارش باید ببینید.
مجموعه از عوامله که در طول مدت مشخص اتفاق میفتن و تأثیراتی روی کیفیت زندگی و عملکرد فرد دارن، بنابراین مجموعه از علائم به اضافه تأثیر روی عملکرد به اضافه مدت زمانه. نه طبیعتاً با یه علامت هیچ وقت نمیشه تشخیص افسرد. یکی شخصیتش اینه که کمتر معاشرتیه، یکی شخصیتش اینه که کمتر دوست داره خونه بیرون بره صرفاً، ولی میگه من راحتم، دارم لذتمو میبرم، زندگیمو میگردم، این نشونه افسردگی نیست. خانم دیگه هم فرمودن که خب به هر حال رفتارهای اطرافیان خیلی ناراحت کننده است برای ایشون و احساس تنهایی. خب اینم ما میتونیم با ایشون همدردی کنیم، ولی بازم توصیه اینه که ایشون به فکر سلامت خودشون باید باشن و حتما مراجعه کنن. و بالاخره آدم درسته که تعاملات با خانواده و دوست و فرزند و اینا مهمه، ولی همیشه راههایی برای زندگی کردن و لذت بردن از زندگی هست، به شرطی که ما بتونیم اون راهها رو پیدا کنیم. من توصیه اینه که حتما اگر توان دارن مراجعه کنن، حتما پیش روانپزشک، من فکر می‌کنم میتونه خیلی بهشون کمک بشه. بله. هرچند که اطرافیان رفتار مناسبی با ایشون نداشت. در مورد مدیریت افسردگی شما،
درمان، مراقبت و مدیریت.
بله، ببینید مدیریت به صورت کلی ما درمان‌های دارویی داریم، درمان‌های غیر دارویی. درمان‌های غیر دارویی یکیش همین کارهاییه که توصیه‌های عمومیه که ورزش کنین، معاشرت کنین، با خانواده رفت آمد کنین. حالا بعضی میگن کلیپ های شاد ببینین، مثلا چیزهای غمگین از خودتون دور، اینا خوبه، توصیه های کلیه، معمولا هم بد نیست. ولی اگر افسردگی به سطح بیماری برسه، یعنی بیماری افسردگی ما داشته باشیم، ممکنه کافی نباشن اینا و نیاز به درمان های جدی تر دارن. درمان های جدی تر شامل روان درمانی میشه و دارو درمانی. متاسفانه یکی از باورهای غلطی که هم بین بعضن پزشکان و حتی بعضن روانپزشکان و روانشناسان وجود داره و هم بین مردم اینه که سالمندا از روان درمانی سود نمیبرن، در حالی که روان درمانی در افسردگی سالمندان میتونه خیلی کمک کننده باشه، منتها خب به هر حال باید شرایطش وجود داشته باشه، یعنی باید به اصطلاح ما میگیم اندیکاسیون، یعنی بدونیم که این افسردگی از این مدلایی که به روان درمانی جواب میده و فردم امکان مراجعهش رو داشته باشه، میتونه روان درمانی خیلی بهشون کمک کنه، حتی میتونه باعث بشه که دارو نخورن یا دارویی که میخورن با کمترین دوز بخورن. خب روان درمانی عوارض دارو هم نداره و از این جهت هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. درمان های دیگه که وجود داره درمان های دارویی هست. متاسفانه باز اینو ما تو همه برنامه فرقی هم نمی کنه سالمند و جوان میگیم که خب این دقیقا دیدگاه منفی نسبت به داروهایی که برای سلامت روان به کار میرن وجود داره که اینا خواب‌آورن و اعتیادآورن و از این حرفا، که همه این دیدگاه ها به صورت کلی غلطه.
بله.
به صورت جزئی بله ممکنه مثلا یه دارویی هم داشته باشیم که خواب‌آور باشه، یه دارویی هم داشته باشیم که چاق کننده باشه، یه دارویی هم داشته باشیم که اعتیادآور باشه، ولی به صورت کلی درمان هایی که ما الان استفاده می کنیم این خصوصیات رو معمولا ندارن. و یه باور غلط دیگه اینه که من خودم باید خودم رو درمان کنم، من خودم باید روحی خودم رو خوب کنم. خب من همیشه این سوال رو می پرسم، میگم مگه فشار خونت هم خودت خوب می کنی؟ مگه دیابتت هم خودت؟ بله شما اصل کاری، کلید کار شما، یعنی اگه شما نخواهی هیچ کدوم از این کارا مؤثر نیست. ولی آدم وقتی دیابت داره میره دکتر، براش دارو می نویسه، ورزش میکنه، تغذیهش رو رعایت میکنه، مجموعه این عوامل کمکش میکنه که شرایط رو کنترل کنه. افسردگی هم مثل همینه، شما ممکن نیاز به دارو داشته باشی، نیاز به روان درمانی داشته باشی، نیاز به ورزش داشته باشی، و طبیعتا همه اینا اصل کلید ماجرا خود فرده، ولی از آدمای مختلف شرایط مختلف کمک میگیره برای اینکه بتونه شرایطش رو بهبود ببخشه. به جز درمان های دارویی و روان درمانی، درمان های جدیدتری هم هست که بعضا هنوز تایید هم نشده، بعضیش هم تایید شده. مثلا روش های تحریک مغزی مثل RTMS یا درمان های دیگه مثل کتامین تراپی، که اینا درمان های تقریبا میشه گفت فوق تخصصی نیاز هست که حتما زیر نظر روانپزشکی که کار کرده انجام بشه و در موارد خاص هم انجام میشه، یعنی افرادی که مقاوم به درمانن، افرادی که شرایط خاصی دارن، و این نیست که هر که افسرده اومد اینا باید حواسمون باشه بفرستیمش مثلا برای کارای این مدلی. ولی اگر، یعنی منظورم اینه که راههای متفاوت وجود داره و هر کدوم در زمان خاص در شرایط خاص میتونن مؤثر باشن. در مجموع حدود 60-70% تا 80% ما میتونیم به افرادی که افسردن کمک کنیم که زندگی نرمال یا نسبتاً نرمال داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا این نکته که شما فرمودین، آقای دکتر، یه فرد دیابتی به راحتی میپذیره که من دیابت دارم و تا آخر عمرم ممکنه مجبور باشم دارو بخورم، ولی برعکس، حالا یعنی از اون سمت بیایم به سمت مشکلات روان که میرسیم، داروی مثلا افسردگی رو ممکنه مجبور شن یه مدت طولانی استفاده کنم، و نمیدونم حالا چطور هست که چه نگرشی وجود داره که با این دید که داروهای ضد افسردگی رو مدت طولانی باید استفاده بکنیم یا بهش حتی نمیدونم وابسته میشیم، بعضا افراد این داروها رو اصلا استفاده نمی کنن و این باعث میشه که در واقع درمان نشن.
بله ببینید،
فکر می‌کنم این مشکلی هست که
دو سر طیف غلطه. یعنی شما اگر بخواید یه داروی زیاد استفاده کنین بدون تجویز استفاده کنین، خب طبیعیه عارضه داره، فوایدش کمتره، مضراتش بیشتره. بعضی وقتا خب از اون ور میافتیم، یعنی اصلا دارو نخوریم، خب بیماری غلبه میکنه، شرایط ما رو سخت‌تر میکنه. اینکه دارو تو سالمندی باید کم تجویز شه، به موقع تجویز شه، با دوز کم تجویز شه، این چیزایی که وظیفه ما به عنوان روانپزشکه که رعایت کنیم. ولی اگر جایی دیدیم که خب دارو لازمه، حتما میدیم و حتما هم کمک کننده است. من فکر می‌کنم همون مثال دیابت رو بازم بگیم، فردی که دیابت داره دارو میخوره، ورزش میکنه، تغذیهش هم رعایت میکنه، فردی هم که افسردگی داره ممکنه لازم باشه دارو بخوره، ورزش کنه، تعاملات اجتماعی داشته باشه، بیرون بره، گردش کنه. یعنی هیچ کدوم اینا منافاتی با هم نداره که بخوایم بگیم نه من خودم این یکی کار رو انجام میدم و اون کار رو قبول ندارم.
مشکلات خواب چطور آقای دکتر؟ اگر اختلالات خواب در سالمندان حالا درمان نشه، آیا اونم به عنوان یه عامل خطر هست یا برعکس افسردگی میتونه چونین؟
بله بله، خواب خب خیلی با افسردگی نزدیکه، یعنی افسردگی خودش هم پرخوابی میده، هم بیخوابی، هم ریتم خواب رو به هم، نظم خواب رو به هم میزنه. اختلالات خواب هم اگه مزمن بشه میتونه باعث افسردگی بشه. منتها نکته ای که راجع به اختلال خواب وجود داره، اتفاقا اینجا جاییه که برعکسه، یعنی ما به مریضا میگیم دارو نخور برای خواب، مریضا معمولا میخورن. یعنی شما هر بیماری که مراجعه میکنه به ما، تقریبا هر بیمار که طبیعتا نه، وقتی کیسه داروییشو باز میکنه ما یه قرص خواب توش میبینیم، و اتفاقا ما اون قرصای خواب معمولا، نه باز تاکید میکنم اینا قابل چیز نیستن، نمیتونیم به همه نسبتش بدیم، قابل تعمیم نیستن، ولی قرصهای خواب اتفاقا قرصهایی هستن که بعضا اعتیاد میارن، بعضا عوارض ناخوشایند دارن، باعث زمین خوردن تو سالمندی میشن، باعث گیجی میشن، خواب آلودگی روزانه، حتی در موارد شدید مشکلات حافظه ایجاد میکنن. بنابراین درمان اختلال خواب به خصوص در سال در جوان هم همینطور به خصوص در سالمندی
کار کاملا تخصصی
اصلا دارویی نیست و دارو مگه داروی خیلی به اصطلاح سبک خاص، ولی معمولا غیر دارویی با بهداشت خواب